13 سرباز استرالیایی در پیوند به اتهام قتل شماری از افغانها با خطر اخراج از اردو روبرو هستند. این را یک مقام ارشد استرالیا امروز گفت و
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند.
از نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران در مورد طرح ده‌ها نماینده پارلمان کشور نیز برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها اردوی استرالیا میگوید در مورد قضیه هدف قرار گرفتن شمار از افغانها توسط نیروهای این کشور حساب ده است. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونتها و راهیابی با آتش بس تاکید کردند و 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغانها روبروند. جنرال ریک بور، قمندان عمومی اردوی استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان حساب ده می شمارد.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسماً اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. دنگوس کمپل لویدریسیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیرقانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت‌ها و راهیابی با آتش بس تاکید کردند. محمد حنیف اطمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با هم دیدار کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه بر نقل از قریشی نوشته که گفته است در جریان سفر صدر اعظم عمران خان به کابل دیدگاه مشترک به میان آمده که برای رسیدن به صلح کمک می‌کند. در کابل حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه، امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که محمد حنیف اطمر برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود 2 دهه گذشته در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه شورای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.
47th اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا در نیامی پایتخت نایجیر برگزار می شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی آب کمری بادغیس خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت آمده است ملا امین الله، مشهور به خادم، شب گذشته با 7 همراهش هنگام کشته شد که قصد حمله بر این ولسوالی را داشت. در ادامه گفته شده که در عملیات از قوای هوایی هم کار گرفته شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام ها و باشنده های محلی میگویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی از سوی افراد مسلح ناشناس متوقف و سپس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید کشته شده ها باشنده های ابت‌آباد، دیره اسماعیل خان، گجرانوالا و وزیرستان شمالی بودند. اردوی پاکستان در سال 2017 عملیات را بر در سال 2014 ببخشید. عملیات را بر ضد شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. در نتیجه این عملیات حدود 1 میلیون تن آواره شدند. تا هنوز مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان ساختمانی اردوی پاکستان را کس نپذیرفته است. محاکمه یک دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری امروز در بلژیم برگزار می شود. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران با 3 مظنون دیگر متهم هستند که بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس را در سال 2018 طرح‌ریزی کرده بودند. اسدی معاون سوم سفارت ایران در اتریش بود و در جریان یک سفر به جرمنی بازداشت شد. سخنگوی لوی سورنولی بلژیم اسدالله اسدی و 3 تن دیگر را 2 ماه پیش به مشارکت در اقدام‌های سازمان تروریستی متهم اعلام کرد. شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است گفته که شواهد دارد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به عملیات 2 سال پیش در پاریس دستور داده بود. اما ایران هر گونه دخالت و آگاهی در مورد این عملیات در گردهمایی مجاهدین خلق را رد کرده. و حزب سوسیال دموکرات قزاقستان اعلام کرده که انتخابات پارلمانی آینده این کشور را تحریم میکند. اشقد رحیم ژنوف رهبر این حزب که خودش را مخالف رژیم قزاقستان میداند امروز اعلام کرد که نامزدان حزبش در انتخابات 10 جنوری سال آینده اشتراک نمیکنند. به گفته او وضعیت همین گونه است که ادامه مییابد با حضور عین احزاب سیاسی. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین که در ماه مارچ سال گذشته از قدرت کنارگیری کرد تا هنوز از چهره های قدرتمند سیاسی در قزاقستان است. در حال حاضر حزب 84 کرسی را در پارلمان 107 عضوی آن کشور در اختیار دارد. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. طرح جدید در ایران شماری از مهاجران افغان را نگران ساخته.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که این مسئله را پیگیری بکنن.
نبود فرصت کاری برای شماری از زنان تحصیل کرده جوزجان.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشده. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
و پیکر مارادونا ستاره پیشین فوتبال ارجنتاین به خاک سپرده شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شماری از افغانها روبرواند. جنرال ریک بور قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که تا اکنون تحقیق در مورد اتهام قتل دست کم 39 شهروند افغانستان توسط نیروهای کشورش تکمیل نشده. پیش از این مقامهای استرالیایی به شمول صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور از تحقیق شفاف در این مورد خبر دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای گروه از سربازان استرالیایی اطلاع داده شده که به خاطر کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان با هشدار اخراج از اردو روبرو شدند. جنرال ریک بور قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که آنها خود را در مورد این رویداد حسابده می شمارند.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسماً اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. در این گزارش که پس از گفتگو با بیش از 400 شاهد و بررسی هزاران سند تهیه شده، از 2 مورد برخورد ظالمانه هم خبر داده شده است. قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز گفت که کشورش در افغانستان کارهای خیلی مؤثر انجام داده و قربانی‌های نیروهای این کشور هم فراموش نخواهد شد. اما او گفت که تحقیق در مورد کشته شدن گروه از شهروندان افغانستان توسط 19 تن از سربازان استرالیایی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. انگوس کمبل، لویدرسیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیر قانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پیش از این لندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا گفته بود که تحقیق شفاف و عادلانه در مورد این رویداد صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌ها پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26,000 سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا می پردازیم به مخالفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح جدید در ایران و نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران از این بابت. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران این طرح زیر نام تنظیم ادبای غیر قانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور پیشنهاد کردند. به اساس گزارش ها در صورت تصویب شدن این طرح مهاجران غیر قانونی در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. بیشتر از فرشتن ندا بشنوید.
شمار مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند اگر مجلس شورای اسلامی پارلمان آن کشور طرح جدید را تصویب کند، شمار زیاد مهاجرین افغان در آن کشور با یک بحران بزرگ مواجه می شوند. شماری از اعضای پارلمان ایران طرح جدید را به مجلس شورای اسلامی آن کشور پیشنهاد کردند که در آن قیداد سخت بالای مهاجرین غیرقانونی در آن کشور وضع خواهد شد. این طرح سبب نگرانی مهاجرین افغان مقیم ایران شده است. عابدین حسینی و علی ناصری دو تن از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفتند.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند. نکته‌هایی که وجود داره داخلش این که امکان کار کردن، امکان سکونت، امکان اقامت و تردد داخل ایران ندارن و اگر دستگیر بشن با جریمه سختی مواجه میشن و از کشور خارج میشن. فکر میکنم که در کل برای اتباعی که در ایران زندگی میکنن به صورت غیرمجاز خیلی شرایط سخت و خطرناکی میباشه.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که از روم اجرای دیپلماتیک این مسئله را پیگیری بکنن و از دولت مطبوع خودمان جمهوری اسلامی افغانستان میخواییم که این مسئله را پیگیر باشن. قطعا مهاجرین آرزوی قلبیشان هست که با کمال آرامش در امنیت کامل به وطن خودشان آبرومندانه و با عزت برگردند.
با اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در این طرح گفته شده است هر مهاجری که بدون اجازه داخل ایران می‌شود و یا هم در این کشور زندگی و یا رفت آمد کند ممکن بیشتر از 25 سال حبس شود و یا هم 100 میلیون تومان جریمه نقدی شود. در بخشی از این طرح که رسانه‌های ایرانی آن را منتشر کرده آمده است که اگر موترهای حامل مهاجرین غیرقانونی ایست‌های بازرسی را مراعات نکند و بدون وقف از آنجا بگذرند و شک قوی برای انتقال این افراد وجود داشته باشد، استفاده از سلاح در چنین حالت مجاز خواهد بود. در این طرح همچنین گفته شده است آن افراد یا مراکزی که برای مهاجرین غیرقانونی سرپناه می دهد آنان هم جریمه نقدی می شوند و به دلیل استخدام این مهاجرین اموال آنان ضبط می شود. در کنار آن تمام ادبایی که به صورت قانونی هم در ایران زندگی می کنند مکلف هستند که همه ساله در مورد اموال و دارایی را که از ایران به دست آوردند به ادارات مربوطه این کشور حساب بدهند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران می خواهد که با در نظر داشت مشکلات جاری افغانستان این طرح را رد کند. سعید عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت ایران باید با توجه به اصول همسایگی روی این طرح دوباره غور کند.
این فیصله از جانب شورای اسلامی ایران صورت گرفته و امیدوار هستیم که اونا مسئولیت بیشتر درک بکنن و در این حال خواهان روابط بهتر و روابط خوبتر هستیم. زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان طبعا مشکلات بیشتر به وجود میآید.
قابل یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران بارها بر مهاجرین افغان شلیک کردند که به صورت غیر قانونی به آن کشور داخل شدند. چند ماه قبل زمانی یک موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران پس از تیراندازی آتش گرفت که در آن رویداد 3 مهاجر افغان جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن نیز 46 تن از کارگران افغان و مهاجرین غیر قانونی در مرز میان افغانستان و ایران مورد لتکوب مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و حتی مجبور شدند خود را به دریا بیاندازند که در نتیجه آن تنها 17 تن آنها نجات یافته بود. افراد نجات یافته از این رویداد گفتند که مرزبانان ایرانی آنان را شکنجه کردند و بعداً تمام آنها را به هری رود انداخته است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از آن جمله حدود 800 هزار تن آنها به صورت غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ نوع سند رسمی ندارند.
فرشته ندا از نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران در باره طرح گزارش میداد که در صورت تصویب شدن آن به اساس گزارش ها مهاجران غیر قانونی افغان در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. همین حالا قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا اینجا در استودیو با ماست. جناب شهیدی، شما در مورد این طرح چی میدانین؟
این طرح همونطوری که در گزارش شما بهش اشاره شد از طرف 30 نفر از نمایندگان، باید بگم که اصولگرا و محافظه کار مجلس ایران ارائه شده و قراره که در روزهای آینده مثل این که به رأی گذاشته بشه. البته این طرح اولین طرحی نیست که در رابطه با برخورد با افغانهایی که به طور مجاز و یا غیر مجاز در ایران زندگی میکنن تهیه میشه. قبل از این هم چندین طرح تهیه شده، به صورت قانون در اومده، بعضی هاش اجرا میشه و بعضی هاش اجرا نمیشه. چند سال پیش طرحی بود که مجوز به سکونت در ایران به برخی از افغانها داده بشه و این تا حدی عملی شده، پیاده شده. همونطور که شما هم میدونین در ایران در حدود 1.5 میلیون نفر افغان هست که به صورت قانونی زندگی میکنن و گفته میشه که 1.5 میلیون دیگه هم هست که به صورت غیر قانونی هستن. البته این ارقام کم و زیاد میشه. در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرحهای قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه و یا حتی اون تاجران افراد ایرانی که به افغانهای غیر مجاز شغل میدن، چه شغل دائم چه شغل موقت، اگر ماموران قضایی و امنیتی برن، این افراد ایرانی، تاجرها و کاسبکارهای ایرانی هم باید مقداری جریمه بشه و ممکن حتی که دکانهای آنها بسته بشه. ولی این طرح که چقدر شانس موفقیت داره، دولت آقای حسن روحانی تا حالا اعلام موضع نکرده در این مورد.
بله دقیقا، من هم میخواستم در این مورد از شما بپرسم که احتمال تصویب این طرح چقدر هست؟ احتمال میره تصویب شود؟
احتمالش به نظر من با این شرایطی که نوشته شده کم هستش، برای اینکه دولت‌های مختلف در 40 سال اخیر در ایران تلاش کردند که به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران سر و سامان بدن. الان همکار شما اشاره کرد بیش از 800 هزار نفر افغان به طور مجوز در ایران کار و زندگی میکنن و حتی افغانهای نسل دوم و سوم هم در ایران به دنیا اومدن و زندگی میکنن. این هست که من بعید میدونم که دولت حسن روحانی موافقت بکنه به این طرح، به این صورت که نوشته شده و این طرح به صورتی که در این حالت نوشته شده و مجازات های بسیار سنگین، چه برای افغانهای مجاز و غیر مجاز، چه برای ایرانی هایی که کار میدن به این افغانها، به این شکلش تصویب بشه.
پس میشه گفت که نگرانی شماری از افغانهایی را که ما در ایران با ایشان صحبت کردیم تا حد زیادی از بابت این طرح بجاست.
بله 100% بجاست، برای اینکه 100 هزار افغانی که ما در ایران داریم در سالیان دراز زندگی میکنن، کار میکنن در ایران ولی مجوزات قانونی رو ندارن. وقتی که میخونین این شرایطی که در این طرح ارائه شده بسیار سنگین است، مثلا 25 زندان حتی برای افراد ایرانی که در ایران دزدی میکنن یا کارهای غیرقانونی میکنن در نظر گرفته نشده، یا 100 میلیون تومان جریمه پول خیلی زیادی هست. و اینکه چقدر حتی این طرح به این صورت هم تصویب بشه چقدر اجرا خواهد شد، اونم یک علامت سوال بسیار بزرگ است. کنترل 2 یا 3 میلیون افغان که در ایران زندگی میکنن.
تشکر از شما قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا با ما.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. همین حالا محبوبه سراج از فعالان حقوق زن از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سراج سلام، روز شما بخیر. بیاین با این سوال شروع کنیم که خشونت بر اساس جنسیت دقیقا چیست؟ تعریف شما، برداشت شما چیست؟
خیلی خیلی عالی. سلام بر همه شما و بشنونده های رادیویتان و سلام مولندار بر خود شما. تشکر از اینکه مرا میهمان کردین. با نظر ما خشونت از نقطه نظر جنسیت عبارت از خشونت می باشد که مقابل زنها از خاطر از اینکه اونا از نقطه نظر جنسیت فقط دارن از مردها مقابل از اونا می شه، و یا خشونت هاییست که مقابل کسایی که مبخشیم کسایی که مثلا چی دارن؟ چی برتن بگویم، تمایل زیادتر دارن، مثلا خانم ها هستن که با خانم ها میخواین باشن یا مرد ها هستن که با مرد ها میخواین باشن، اینی ها را میگن که تامیچوی جنسیتی. مگر به صورت عموم دامن افغانستان این خشونت است که از طرف مرد ها به طرف زن های افغانستان بشه.
بله خانم سراج، خشونت به اساس جنسیت در افغانستان به نظر شما که عملا هستین در افغانستان چقدر گسترده و جدی هست؟
بسیار زیاد، فوق العاده. برای خشونت بر علیه زن دامن افغانستان دیگه لازم نیست که اونا بسیاری جایا باور کنن که حتی برش یک مسئله را حتی ساختگی هم کردن هم میتونن. خشونت به اندازه واضح و روشن فقط به خاطر از اینکه یک زن هستن و فقط به خاطر از اینکه یک جنس هستن که ضعیفتر از جنس مرد هستن و اونا چون از خود اندخته نظر جنسیت دفاع کردن میتونن، پس مردها از اونا مرمدار میخواهیم که مقابلشون خشونت میکنن. و در این زمان خشونت هایی که دامن افغانستان امروز خشونت های جنسیتی وجود دارن برای مقابل زنها مخصوصا، این خشونت های سیاسی هم به عین ترتیب هستن که گروه های سیاسی افغانستان هم اینا هم به مقابل زنها بسیار زیاد حساسیت نشان میتن، برای اینا تهدید میکنن و اینا رو میگن که شما کار نکنین، شما در جامعه نباشین، و اینا هم از خشونت هایی که مقابل زنهای افغانستان میشه.
یک روز پیش از آغاز کارزار 16 روزه ضد خشونت به اساس جنسیت، سازمان عفو بین الملل گفت که بر سر حقوق زنای افغانستان در پروسه صلح این کشور معامله شدن نمیتونه. ترس و تشویش شما چیست به عنوان یک زن فعال در افغانستان؟
ترس و تشویش کل ما زنها دامن افغانستان از شروع از این مسئله، از این که موضوع صلح دی ما بین نیا و ما هم بای طالب ها میخواییم صلح بکنیم، اینمیست که نظر به گذشته هایی که زن افغانستان از گذشته که با طالب ها داشته و از خاطراتی که از او زمان داره، نمو وقتا به سالای 90 96 تا 99 یا 98 تا 96 بله 96 تا سال 2000 امینا امی سالهایی بودن که وقتی که امارات طالبا در افغانستان اینا حکومت به دست داشتن، اینا مقابل زنهای افغانستان بسیار بسیار خشونت ها رو نشان دادن که در اون جمله خشونت های از اینا مسئله بسته کردن مکاتب بود و موضوعی بود که زنها بدون محرم خود از خانه بیرون برآمدن نمیتونستن، و اینا از عمدن مردهای زنها را در روبروی زنها زبون ساختن، اونا را زدن و اونا را گشن وضعیت بسیار خراب کردن و زنها را زدن و در پایشون کته سیم می زدن وقتی که اینا را میگشتن به خاطر اینکه جراب سفید پوشیده می بود یکیشون. از خاطر تام از این چیزها این خاطره این خاطره زن افغان افغانستان بسیار زنده است انگوز، برای اینکه از او بسیار یک مدت دور دراز نمیشه، شاید یک نسل ما او رو ندیده باشه، مگر نسل های دیگه ما که دامن افغانستان هستن که امروز زنهای پیرام نیستن، مگر اینمینا کل از این حالت ها زندگی کردن، و از این خاطر است که اینا بسیار ترس کلانترین زنهای افغانستان هم اینمی بود که ما خدا اینا خواسته، پس با اونمو وقت دور نخوریم و می تمام دستاوردهایی را که ما تا امروز داشتیم که از نقطه نظر تحصیلات، بله، از نقطه نظر کار، از نقطه نظر حقوق ما امیر ما یک با یک از دست بکن. از او خاطر دنیای مسئله را پیش کشیدن و گفتن که اجازه نمیتن یا خواهی گفتن که باید معامله نشه امدای مسئله آزادی زن افغانستان و حقوق زن افغانستان باید معامله نشه به سی موضوع صلح.
تشکر از شما محبوبه سراج، فعال حقوق زن از کابل با ما.
تشکر زنده باشید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به جوزجان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده میگویند زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز میشود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالده تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگان که اعلان کاریابی دادند ما درخواست دادیم، اما درخواستی که ما دادیم یعنی ما صاحب وظیفه شدن نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما من لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان داره حضور دارند. اما بدبختانه یگانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانمان ها می توانند از اون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و با کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات، در مؤسسات و در تمام بخش ها، در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنان، خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن، با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پایکر مارادونا ستاره پیشین فوتبال ارجنتاین به خاک سپرده شد در میان هزاران دوستدارش. او در 25 نوامبر به سن 60 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. فرشتن نگاه به شما بیشتر می گوید.
ده ها هزار هوادار برای آخرین خداحافظی و دیدار از دیگو مارادونا، قهرمان فوتبال ارجنتاین، دور هم جمع شده و پیش از خاک سپاریش ادای احترام کردند. تابوت مارادونا با بیرق ارجنتاین و لباس شماره 10 فوتبال او پوشانیده شده بود. پیکر مارادونا در بخش مرکزی شهر بونس آیرس، پایتخت ارجنتاین، در جوار مزار پدر و مادرش به خاک سپرده شد. دیگو مارادونا چهارشنبه در سن 60 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. مارادونا برای تیم‌های بارسلونای اسپانیا و ناپولی ایتالیا هم بازی کرده و کاپیتان تیم ملی ارجنتاین در جام جهانی 1987 میلادی بود که در نیمه نهایی با به ثمر رساندن گل در برابر انگلستان تیمش را در نهایت برنده جام جهانی ساخت. دیگو مارادونا یکی از محبوب ترین ستاره های فوتبال جهان به شمار می رود. اما زندگی شخصی و فراز نشیب های را در پی داشت. او زمانی به مواد مخدر معتاد بود و برای مدت تحت درمان قرار گرفت. گفته می شود که دیگو مارادونا چند پیش تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و در حال بهبود قرار داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و برخی ستاره های معروف فوتبال جهان در گذشت مارادونا را زایعی بزرگ خواندن. ماتیو براونی سخنگوی واتیکان گفته که پاپ فرانسیس یکی از هواداران مارادونا زمانی که از وضعیت سیو خبر شد همورا برایش دعا می کرد. لیونل میسی بازیکن تیم فوتبال ارجنتین و بارسلونا هم با ادای احترام به دیگو مارادونا در حساب اجتماعی خود نوشته که مارادونا ابدی است. پلی ستاره مشهور فوتبال برزیل هم به خاطر درگذشت دیگو مارادونا ابراز تأسف کرده. پلی که در حال حاضر 80 سال دارد گفته درگذشت مارادونا خبر غم‌انگیز برای از دست دادن دوست مانند او است. دیگو مارادونا و پلی مشترک جایزه قرن 20 را از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال برنده شده بودند.
فرشته نگاه گزارش میداد. رسیدیم به این نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغان ها روبروند. جنرال ریک بول، قمندان عمومی اردوی استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن گروهی از غیر نظامیان در افغانستان حسابده می شمارد. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت ها و راهیابی به آتش بس تاکید کردند. محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی با هم در نایجیر دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ملا امین الله، مشهور به خادم ولسوال نامنهاد طالبان، در ولسوالی آب کمری بادغیس با 7 تن از همراهانش خبر می دهد. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام ها و باشنده های محلی میگویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی به ضرب گلوله کشته شدند. و محاکمه 1 دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری 2 سال پیش در پاریس امروز در بلژیم برگزار می شوند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مدقق می نویسد که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صلح در این کشور برقرار نخواهد شد. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند باید شناسایی شوند. امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول وعده شده در کنفرانس ژنو به افغانستان باید هزینه برق، رسانی، سرکسازی، پلها و مکتبها و مدرسه ها شود. عبدالستار نوشته اگر طرح ایران در مورد مهاجرین تصویب شود 100% به ضرر مهاجرین افغان تمام خواهد شد. تشکر از پیام های شما. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد از شنونده های محترم ما در مورد عدم رسیدن معاشاتشان شکایت ها را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمودند. البته ما آن پیام ها را یک پی دیگر همیشه نشر کردیم و از این بعد هم نشر میکنیم، و اما این بار موضوع را با محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری در میان گذاشتیم. بعد از چند پیام می توانید آن را هم بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من ذبی الله هستم، یکن از معلمای شهر کابل. محترم ها، ما از جناب وزیر صاحب خواهش داریم که لطفاً برای 5 دقیقه الا 10 دقیقه در همین صنفای شهر کابل بشینند و در حیث همین صنفا و رخصتی ها از حضورشان خواهشمندیم که اجراءات نمایند. السلام علیکم.
سیف الدین هستم از ولایت سرتل ولسوالی کوهستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است، در تای مکتب جریان دارد. ما در مکتب ما 1 معلم رسمی داریم و دیگر همه معلم های اجیر است. معلم های اجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاششان برایشان داده نشده. 3 ماه می شود ما جبران درس می گیم، از طریق طالبان امر شده که درس بگوییم و معاش های ما را دولت اجرا نمی کنه. نمیفهم که چی مشکل است.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان، معلمی برحال هستم در مکتب تریفاق. مدت 3 ماه می شود که ما ماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. صدای خدا می رسانیم و از طریق شما در اداره زیربطی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما یک تن از معلمین بغلان مرکزی هستیم. مدت 4 ماه می شود معاشات خیش را حق نکردیم.
اول اینکه تقاوتی معلمین پروان تا بال نامده زمستان رسید از 300 رفت چوب شده. دوم اینکه متسکیل ها در حضرت تمام ولایت مردم را تلور میکنن. از دولت خواهشمند اینکه من نکنم متسکیل در حبود مدود شد من نکنم مردم را.
این جانب یکتن از معلمین ولایت بغلان و لسالی خوشترونگه باشم که مدت 5 ماه یعنی از ماه جازا به بعد معلمین پداخل نمی شود.
من شکرالله هستم که سربازای قول ورده 250 تل هستم. مدت 5 ماه ما شما از 98 برجی 8 تا برج 12 گم است. ما شما از طرفی که مراجعه میکنیم از کماندان طلای تا کماندان بلاک تا بیادر میشه کماندان لیوا تا کماندان قول ورده ساید مراجعه میکنیم. ما شما هیچ دریافت نمیشه از این موبایل ما میمونه از ما امدت یک برجیده ما چی کار کنیم؟
آقای زوی که نظر ما رابطه با معاش های مجیبون گفت میزنم یک مرتبه 3000 فدا دارم دیگه هیچ دیگه هیچ گفت اینه سر رو دلختر میدید میگه این دو سبا این دو سبا بای میتیگ میشه و چی نمیشه و یک چرا خمزه پس این میره از صدای ما رو در مقامایی
پولیسان محلی ولایت برستان ولسواله تقابی کش مسلم به شما با تماس شدیم. مدت 5 ماه میشه که معاش ما اولانی سه و از ما بزرگان ما آمیر و کماندان یا تیم لیزری که داریم از ما وظیفه میخوان در تیبه فرماکلی ولسوالی تقاوی کشم. ما در 5 ماه نماش داریم نه چیزی داریم بجز از ما مثلا وظیفه طلب میکنم. ما در وظیفه میکنم امروز فردا میکنن.
اون نظر فیبالی از خدایی این سال 99 تیر شد ما تابال تقاوت پارساله خدا نگیریم. کابل رفتیم در ریاست تقاوت نوشته کرده که در ماه اقرب کسایی که ماشاش مونده میدیم. تذکره الکترونیکی گرفتیم، کارت جدیدم گرفتیم، کابل همین تقاوت خوردم با خدا در مجا. این حال امروز در بانگ رفتم، میگه 3 بجه بانگ بسته شده، ما گفتم تا 3:30 خوب باید رسمیات باشه. برای خدا او نظر سه، ماش معلم نمیدی، ماش متقاعد نمیدی، ماش معلول و معیوب نمیدی، ماش سرباز که در جبه خون میرزون نمیدی، ماش دکتر نمیدی، ماش معلم این رقم دولت خوما ولا گدیده باشم.
سلام کارکنان رادیو آزادی. آقای ضعیف نظر، امید برنامه که خود شما اموال فعلا در رادیو گوش میکنه بخاطر مکتبا به پیدی هم تو شکر کرده بودن کسی پیش نگشت. من بلاد این در هستم ولاد پروان رسای سیازاد قربان بچه اموالشتن شش من مکتب رفتم بخاطر که هیچی نیفم اموال میگه که مکتبا یکی بسته است. چرا بسته است؟ مکتبا واده چی فاید است؟ اموال برستم چند هفته پیش بخاطر بچه که چه درس نخون معلم شدم به درم آزری من دازه که بیادر ما چی کنم در یک سنف 70 نفر است به می آخر چرکی که بچه که میشینه صدای معلم بخی نمیشنه و امکانات نیست. ما فقط میگه درس بخونه، درس بخونه. اون خب بی‌سوادی است. بی‌سوادی اون کارش خونه که سوالش میاد. من 12 سال نمیخواد بلد نیستم. اما بچه‌م مثلا هیچ نمیفهمه درس. میرم پیش معلم میشم که معلم چی مشکل دارم میاد میگه من خود درس خودم میدم. مثلا یک سال 70 نفر مونده. یک سال میده شام میگه یالا چی کم است؟ بودجه کم است؟ مثلا کم است؟ چاره نیست. نفوذ زیاد است. یک سال 70 نفر نوخته که معلم چی شک یک چی بزنه والا که سوالش کردش نه معلم چی درس میدونه میاد. میرم میان معرف کام نمیکنم فقط از چسته که مکتب چرا تو من نمیکنم فلان نمیکنم من سوال برسه شاگرد خیلی من نیست مکتب مردم میره بچم میای رو غرضی نمیکنم خودم سر در گریبان کنم خودم بیام مستقیم دل بود شخصی بیام بگم مکتب چی یاد بس معلومات قصه کرده شتا کرده روز رو خواب بگاه کرده خورده برده میرم برنام پیسه گرفتم میرم خلاص من که اندیش خراب نشه مکتب خانم مکتب هم گیره قوی خود را معلومات کنم خمو معروف خلار معلومات نیست مردم معلومات نیست مردم هیچ معلومات نیست طلب معلومات نیست طلب مکتب منا کرده نه مردم بچه خود منا کرده
در اولسوال جلگه مکتب عبدالغفار شهید در اینجا کلگی ملاهای مسجد معلمی میکنن اما یک کدام توجه بالای شاگرد ندارن شاگردانشان صنفی هشت مکتب در مکتب اصلا امیال نام خود را نوشته که نمیتونن
ما خادم آمد هستم به اولسوالی خانباد ولایت قندوز ما ای مکتب غرم سرخ شکایت دارم یک درس تعلیم نیست بچه های ما 4 کیلومتر زاره زاره روان میکنم که برو درس بخون پس روان میکنم میگه درس نیست معلم ها قراش میشنه چای خورده میشنه یک در قصه بچه ها نیست ما خودم یک لنگ آدم هستم بچه های خود به تعلیم مختم میکنم برو درس بخون میره پس میره 4 کیلومتر بنگ میزه منو میره پس میره درس نیست میگه اصلا درس نمیتر امیر که شما پنگیری نکنیم یک کس نمیکنه
تعصب میکنیم که امی پیشتر که همون نفره که میگه که مکتب رایگان درس میده با خدا مردم بچه خود در مکتب خصوصی میندازه در مکتب دولتی درس نیست معلم هم ماش نمیده
پیام شما نظر شماست
محترم آقای نادر محسنی مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری بعد از تقدیم احترامات سپ ما در تلفن اتومات رادیو آزادی همواره پیام میگیریم از مردم در ساحات مختلف مخصوصا مسائل اداری را گفتیم که با شما در میان بگذاریم به طور مثال از بسیاری مکاتب یعنی از اطراف اکناف من نمیتون مال کل پیام را برتان بشنوانم اونا از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش شکایت دارن. این نوع مسائل شما چطور رسیدگی میکنین رئیس جمهور این مسائل میشنوند تعقیب میکنن نمیکنن گفتیم از زبان شما بشنویم صاحب
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی در ارتباط به سوال که مطرح کردید در حال حاضر ادارات افغانستان مطابق به بودجه که برایشان سالانه تصویب میشه اجراءات خودم میکنم منتها یک موضوع هست که افغانستان هنوز هم با یک سیستم بانکی که بتانه همه نقاط افغانستان تحت پوشش قرار بده و معاشات مامورین دولت در اطراف مخصوصا به موقع به دسترس از اونها قرار بگیره مشکلات خود داره ولی به هر حال از طریق همو سیستمی که ایجاد شده و اصلاحات اداری و وزارت مالیه مکلف به پرداخت معاشات مامورین به موقعشان هست ولی خب بعضی مشکلات تکنیکی ممکن است بروز بکنه که گاهی وقتا ممکن است معاشات مخصوصا معلم ها که در دورترین نقاط افغانستان موقعیت داره بهتر به دست از نو برسه و در این حال در حال حاضر هم قسمی که میفهمید ما در پایان سال مالی قرار داریم در پایان سال مالی به دلیل محاسبات و مسائل تکنیکی و مالی که هسته و پیش می آید معمولا سکتگی های ممکن هست رخ بده ولی جای تشویش و نگرانی نیست برای مامورین محترم و مطابق قانون آنچه که برای از اونا معاش تعیین شده و نمو برایشان میرست.
به خاطر از اینکه تنها معلم صاحبا نیستن، مثلا کس معیوبین معلولین ورثای شهدا، کسایی که تقاعد کردن، حتی فعلا در اردو در بعض جایا که مصروف و کار هستن بسیاری وقت میگن به ما ماش به وقتش نمیرسه، از پلیس ها مشکلات هست. یعنی اینجا یک سیستم نظارتی به کار است که به شکل فوق العاده این مسائل دنبال شوه. از او خاطر ریاست جمهوری در این ساحت چی مکانیزم داره که بتونه تمام وزارتخانه ها را بسلا تعقیب بکنن به این موضوعات رسیدگی شوسه؟
به شخص رئیس جمهور خود مستقیما دخیل به این مسائل جزئی نیست، ولی اداراتی که مامورین مربوط به اونا میشه، اونا خودشان مکلف هست که مطابق قانون اجراات خود بکنن. در صورتی که کدام جای مشکلاتی باشه و شکایت ها زیاد باشه، در اون صورت امکانش هست که تفتیش صورت بگیره و ادارات مبارزه با فساد و تفتیش هایی که هست در او قسمت پاسخگو هست و این موضوع را تعقیب میکنه. اما به ارتباط ورثه شهدا و معلولین و متقاعدین، متاسفانه در این قسمت مشکلات وجود داره. در گذشته بسیار یک سیستم کهنه و قدیمی حاکم بود که اینا با مشکلات زیاد روبرو بود. به همین خاطر دولت افغانستان ریاست مستقل را تحت عنوان ریاست امور شهدا و معلولین ایجاد کرده و همچنین ریاست خزینه تقاعد. در این وقتا قرار هست که تذکره الکترونیکی برای افراد که مشمول از این دو ارگان میشه به شکل فوق‌العاده در حال توزیع هست، تا این که همون سیستم کهنه و قدیمی کنار گذاشته شوه و بر اساس مکانیزم جدید این مشکلات رفع شوه. در قسمت مستمری شهدا و معلولین و همچنین متقاعدین، این دولت افغانستان میپذیره که در گذشته بسیار مشکلات زیاد بود، حال کار سرش جریان دارد تا با استفاده از تذکره الکترونیکی که در حال حاضر به شکل فوق‌العاده به این دو اداره در حال توزیع هست، این مشکل انشاءالله حل شد.
تا جایی که ما با شنوندهای محترم ما که شکایت میکنن صحبت میکنیم یا اونا مسائل خود به زبان میارن، تذکره الکترونیکی یا بایومتریک گفته یک چیز دیگر هم برآمده، اینا کلشون یک سبب سهولت نی، بلکه سبب بهانه به کسایی که مقاصد مثلا رشوت و از این قبیل مسائل دارن، بر از نو یک بهانه نو تیار شده. از اون خاطر چطور جلوگیری شود از اینکه کسایی که مثلا معاش تقاعدی خود گرفتن نمیتونن بسیار هستن شکایت میکنن میگن ما چی باید بکنیم، زمستان چی باید بکنیم از این قبیل مسائل؟ سب
ببینید، هر وقتی که یک اصلاحات قرار بیایه، طبیعی هست کسایی که به سیستم قدیم اینا عادت کرده یا حتی خارج از تصور نیست که از اون سیستم میتونستن سوء استفاده های رو بکنه، وقتی که یک نظامی میایه که در اون سوء استفاده ها به حد اقل میرسه، ممکن است کارشکنی هایی در ابتدای مرحله وجود داشته باشه، اما قطعا با بایومتریک کردن کارمندا و مامورین و همچنین توزیع تذکره های برقی، این مشکل تا حد زیادی را رفع میشه و ما انشالله شاهد یک سیستم پاسخگو در این قسمت خواهد بودیم در آینده.
یک موضوع از نقطه نظر اداری بسیار زیاد مهم است که وزارتخانه ها یا ریاست های مستقل مختلفی که هستن، بسیاریشان همکاری میکنن، امرای مطبوعات خودشان میان مصاحبه ها میکنن و سوالا را جواب میتن، پلانا را طرح میکنن، منتها قسمت از اینا هم با مطبوعات حاضر نمیشن، بعض سخنگویایشان همکاری نمیکنن، یعنی یک نوع کارایی میکنن که حتی از اجراءات مثبت دولت ما خبردار نمیشیم. یعنی از این خاطر، یعنی در بالا کسی که رئیس جمهور است یا کسی که اداره میکنه، وقتاً فوقتاً به این ادارات مختلف و مسئولین مختلف آیا توصیه نمیکنن که اینا باید با مطبوعات همکاری بکنن، از اجراءات خودشان صحبت بکنن؟ در این مورد بعضن بحث شده نشده، ورزی که حتی کارهای مثبت شما را بسیاری ها خبر نمیشه که بعضی اجراءات شده، مثلا ژورنالیستا خودشان میرن پیدا میکنن، منتها مسئولین در مورد هیچ خبر نمیتن یا همکاری نمیکنن با مطبوعات.
و شما میفهمید که در این نزدیکی‌ها قانون دسترسی به اطلاعات از طرف کابینه پاس شد و این قانون همو صلاحیت اجرایی خود پیدا کرده، رئیس جمهور بارها و بارها تأکید کرده و هدایت داده که تمام ادارات افغانستان مکلف به پاسخگویی و دادن اطلاعات لازم به مراجعین مخصوصا به رسانه ها و خبرنگاران می باشه. اما اگر مواردی مشخصی وجود داشته باشه که او اداره مشخص یا سخنگوی مشخصی خودداری میکنه از دادن اطلاعات، در او صورت میشه که از مکانیسم های حقوقی که به این ارتباط هست هموطنهای ما به ارتباط شوه و از اونا شکایت درج بکنه.
محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری، تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
این جانب محمد حسن از ولایت بامیان ولسوالی و رفس منطقه سرخجوی می باشیم. محترم وزارت صحت عامه افغانستان اعلان می کند که در فلان روز تعداد مصاب به مرض کرونا و این تعداد وافیات فقط چند نفری که از شهر کابل و ولایات بزرگ از نفرهای زرمن و پولدار که تیسشان گرفته می شود اعلان می دارد. متاسفانه که از ولسوالی ها و دهات خبری نیست که در روز چند صد نفر مصاب و ده ها نفر در اثر امراض کرونا از بین می رود. نه کدام تشخیصیه و نه کدام دکتر و نه کدام مسائلی که امراض تشخیص شود. فعلا در ولایت بامیان ولسوالی و رس مناطق سرخجوی که شاید دارای 40,000 یا بالاتر از اون نفوس دارد، شاید 8,000 خانه شود، کدام خانه پیدا نمی شود که مصاب به امراض نباشد؟ کدام وزارت و یا کدام ریاست صحت عامه خبر دارد؟
امام الدین نظری، جنبوش از ولسوالی درقد ولایت تخار، کلینیک ولسوالی درقد. مثلا ما مردم میریم دایم میریم که دوا نیست، دوا نیامد است، چه رقمی کلینیک؟ کلینیک اخی بخاطر چی جور کرده است که این دوا نتا خیلی چرا جور کرده دوا نیاره؟ که والا دوا نیست، پارچه میتا میره میگه برو ایشوار بگی. ما اگر پیسه داشته باشیم، پیسه داشته باشیم چرا ایشوار نمیگرم؟ پیسه ندارم کلینیک میریم. پیام ما رئیس سیاست ما بشنوه، ما مردم ملت دایم میریم که کلینیک دوا نیست، چرا کمی گرد دوا نیست؟
اسم ما احمد شاسی که از کارمنده سی مربوط پروژه سرطندی مربوط یک انجی ها هستم. وزارت صحت عامه از مدت 4 ماه است که معاشا را با وزارت مالیه و انجوهای مربوطه نمیتند. من نمیفهم که این وزارت چیز فکرش از کل مردم طرز و خزداریش و زمستان هم از چوب، سخت، مواد، هیچ چیز کارمنده خریده نمیتونند. معاشا تا تادیه نمیکنند به پروسه معاشا تا وزارت مالیه و صحت عامه پیسه انجوها را نمیتند پروژه های صحتمندی را. علت چی است؟ وزیر صحت عامه شب اعلان میکنه کرونا و کرونا و کرونا را پیسی شده کجا داری پروژه های کرونا کلی مردم به یک فقر اقتصادی مواجه شده، کارمنده و دکترها کلی، یعنی یک حالت بحران بار ما دوستشان خواهش میکنم که از وزارت صحت عامه، وزارت مالیه دراز امرولا صالح و اشرف غنی به این مضبوطه باید معاشات ماموری را تابعه کنند، وگر نمیتن سب برای مردم بگه که اعلان کنه وزیفه را یک کار و کسی دیگر شده کنند.
سلام برای کارکنان رادیو آزادی، اینجانی فخر رو صفقری دیمیران ولایتی فاریاب می باشم. به ارتباط یعنی کیفیتی دوا که بگم سید، خوشتان خودی ما صاحب هم مریض فشار دارم و دیگر مریض شاید دیگر مریض خونم داریم به حساب صاحب فشار خون. و شما ببینید که در ولایت فاریاب افتوار ماوار ما در این ولایت میریم سید، تقریبا از ولسوالی ما تا خودی ولایت فاریاب در سرک خامه است که سرک جغل در چقلچوبی است صاحب، هم برادر سرک ها خراب است. خوش از این ولایت ولسوالی ما حرکت میکنیم، از ولسوالی گرزان در ولایت فاریاب 4 ساعت میریم صاحب تا ولا شده به موتر. اینجا که میریم صاحب 10,000 15,000 20,000 مصرف میکنیم خوش در ولایت فاریاب. شما ببینید دوای بی کیفیت نظر صاحب به ارتباط، ببینید یک طرف قتل و قتال، یک طرف جنگ، یک طرف نبودنی کار، یک طرف نبودنی کمبودات اقتصاد. خصوصا خب ما مردم اطراف هستیم خصوصاید از نگاه اقتصاد بخی ضعیف هستیم. و شما ببینید که در وزیر صاحب سیاحت عامه اگر صدای ما را بشنان کنید، اختیاراتی سایز کنید که برادر خداوند اگر عزت میتید بخاطر از اینکه
و ایر برادر به فقرا و به بیچارا و به ناتوانا و به دیگر مملکت و دیگر کارا برادر اینا زحمت و تکلیف و کار بکنن دیگه. گفتن همین دوای بی کیفیت که سایی و زلایت فایی هم نیاریم بسته برادر 1,000 تا 5,000 ایتر دوا نوشته میکنه، تقریبا یک سری کامل دوا دکتر سایبا نوشته میکنه و در دکتری که برین سایب و ما نمیفهمی که چه کسان نوشته میکنن سایب، همین دوا را که خورده میرین سایب درازیر تنگری گاب قلبهی باشه میترقانه حسن به شرافت تانی چه کسیم است، همین دوای بی کیفیت هم یک اندازه متوجه باشن وزیر سایب سیعت آمه.
پیام شما نظر شماست.
ای دولت که اعلان کرده 250 میلیون دلار را به نام زیر دسترخان ملی به مردم بیچاره توزیع می شود، به مردم بیچاره این پول نمی رسد. 250 میلیون دلار بندبخت را دو درست نمی کنه سرش، باید بندبخت سرش جور کند در افغانستان در به مصرف کمتر بندای کوچک درست می شود، به هزاره جرید دمین روش خلوب می شود، مردم برای کار پیدا می شود. مردم
پیام شما نظر شماست.
محترم خانم مسنا جلیل، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله، موضوع بحثی که امروز ما انتخاب کردیم در این برنامه خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و تاثیر آن بالای پروسه صلح عنوانش بود. یک موضوع که این بود که میگن که امریکا یا قوای بین‌المللی سالانه 4 میلیارد تا 5 میلیارد دلار به قوای امنیتی افغانستان با وزارت دفاع اینا همکاری میکنن، اگر این همکاری ها قطع شود آیا افغانستان تا چه توان داره که بتونه دفاع بکنن از افغانستان یا از امنیت مردم؟ چی میگین در این مورد؟
5 میلیارد دلاری که بیلیون دلاری که سالانه برای سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان کمک میشه، من میتونم بگویم از لحاظ مالی هنوز قوای ما امو خودکفا نیست، چون مکمل امو عاید سالانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هنوز 2 میلیون دلار است. اما دو مورد ما در اینجا داریم، یک از لحاظ قابلیت دفاعی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که تقریبا 400,000 بالاتر بالغ و 400,000 نیرو میشن، اما ظرفیت ساخته شده و در عین زمان از سال 2014 به ایسو مکمل جنگ خودشان به عهده گرفته. ما از امکارای بین المللی خود فقط مشوره میگیریم و در اکمالات از لحاظ مالی به ما میشن. اما در قسمت مالی ما تعهد ناتو را در 4 سال آینده داریم، چون اما چرخ بودیجوی یا پروسه اما مدتی که پلان بودیجوی خود جور می کنن اونم مدت تا هر چند سال بعد است و تا سال 2024 هم ما داریم امی تعهده. 2024 به بعد هم به اساس اما کارمندا یا مقامات ارشد ناتو بعد از 2024 هم به این معنی نیست که پایین می آید، به این معنی است که اینا یک سایکل بودیجوی یا یک چرخ امو دوره پلانگذاری بودیجوی خود می داشته باشن که پس دوباره باز مرور بازنگری باید بکنن. برای پلیس مثلا ما تعهد همکارای بین المللی خود که 14 دونر می باشن ما داریم، فقط کمک هایی که کمی کمتر می شه از همکارای ایالات متحده امریکای ما، از همکارای ما در ایالات متحده امریکا هستن همکارای بین المللی که او هم تانوز تایید نشده که پایین میاین نمیاین. اما در عموم تو نیروهای امنیتی و دفاعی هنوز خودکفا نیستن، به او خاطر من نمیتونم بگویم که ما جنگ بدون پول کده میتونیم، اما در این زمان تعهد برای پول وجود دارن با آن که ما در پروسه صلح هستیم.
شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی 07084-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
چه زبان باز کنم، از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنام.